محرمات پرهیز کردن تا برسه به اون مرحله یک دفعه. ولی این آیه هم میفرماید یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اگه میخواد به فلاح و رستگاری برسید، مداومت کنید به این اعمال، واقعا رکوع کنید، واقعا سجده کنید، واقعا کارهای خیری که در شرع مقدس آمده خالصا انجام بدهید. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اونی که مأموریت دارید شما اخلاص در دینه، اینه داشته باشید. اگه روشن نشدید شما راجع به معارف الهی، اون وقت بگید که نشد، ما هرچه کار کردیم اون روشنی که باشد نیامد. نه، نکرده ایم، چون قرآن صریحا وعده میده شما اگر این کار را کنید، مخلص در دینتون باشید، انگیزه الهی داشته باشید در همه کارتون، میرسید به این مقام. یا اون که آیه دیگه که شما همتون امیدوار رحمت خدا هستید، میخواد رحمت خدا شامل حال شما بشود و جان شما دیگرگون بشود و نورانیت و صفا در قلب شما به وجود بیاد، این میخواهید، راهش اینه. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله. با این سه شرط ایمان قلبی داشته باشید، باور قلبی، و بعدم مهاجرت، دنبال ایمان هجرت. والذين هاجروا، مهاجر باشید بعد از ایمان، مهاجر باشید. مهاجر یعنی چه؟ نه اینکه از این شهر به اون شهر بروید، نه، از فضای کفر و فسق به فضای توحید و ایمان شما مهاجرت کنید. مهاجر به این معنا باشید. مهاجر، المهاجر من هجر از سیئات، اون کسی که تارک گناهان است. مهاجر در از فضای گناه باشید، مؤمن قلبی باشید، در مقام عمل هم از سیئات مهاجرت کنید، و بعد جاهدوا فی سبیل الله، بعدا اعمال عبادی هم انجام بدهید، چون جهاد بعد از هجرته، جهاد یعنی کوشش، تلاش، تلاش در امور عبادی در زمینه هجرته. اگر مهاجر بودید و در زمینه مهاجر مجاهد بودید، اینها گرچون رحمت الله، اینا واقعا رجاء رحمت دارند و رحمت هم شامل حالشون می شود. پس این هم سه شرطی که آیه نشون میده. ما تو این آیات غور کنیم، عرض کردم تدبری در آیه باید بشه دیگه. ما خود این آیات در نظر میگیریم، ما که میخواهیم این جان ما دگرگون بشود، واقعا صفای لطافتی در روح ما پیدا بشود، شرایط قرآن بیان میکنه. لقا میخواهید، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباد ربه احدا. فلاح و رستگاری میخواهید، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. تدریجا اینها را ممارست کنید تا مفلح بشوید. اگر رحمت خدا را میخواهید، ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، اگر مهاجرت کنید از سیئات، واقعا مهاجر از سیئات باشید، مجاهد در راه خدا باشید، در تلاش بندگی به رحمت خدا میرسید. این راهش دیگه. پس اون پختگی میخواد، صبر همینه. لا مبدل لکلمات الله، دنبال چیزی نروید، کلمات خدا تبدل پذیر نیست، سنت خدا همینه. سنت خدا این نیست که شما حالا شب بخوابید فاسقاً، صبح برخیزید موحداً و متقیاً، اینجور نیست. باید مدتی ممارست داشته باشید. لا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا، سنت خدا، برنامه خدا تغییر پذیر نیست. صبر دنبالش نصر، صبرو و اوزو و حتی اتاهم نصر ما، صبر کردن، مقاومت کردن، رنج بردن، اذیت شدن در راه بندگی تا نصر ما به سراغشون آمد و منصور شدن و به فتح و پیروزی رسیدن، چه در سیر سلوک بندگی فردی باشه، چه در هدایت اجتماعی باشه. انبیا هم، مصلحین هم، وقتی که هدایت جامعه بشری می کنن، در مقابل همه شدائد صبر می کنن، مقاومت می کنن تا به اون غرض نهایی برسن. او از بوذرجمهر حکیم نقل شده این جمله که بله بهش گفتن تو چه کار کردی به این مقام از علم و حکمت و دانش رسیدی؟ او گفت که من چهار صفت را از چهار حیوان یاد گرفتم، چهار صفت از چهار حیوان یاد گرفتم. بله، سحرخیزی را از کلاغ، همش نخوابیدم. آدم اگر بخواد در یه راهی برسد به مقامی، سحرخیزی لازمه، صبحخیزی لازم، وقتی تهجد در این شبهای ماه مارد مخصوصا فرصت محترمیه که انسان از این لحظات شبهای زودگذر استفاده کند، یک قسمتی از این شب را واقعا خلوت کند با خدا، با خدا خلوت کند و به تهجد برسه و سحرخیز باشه. صبح خیزی حالا در همه سال، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، سحرخیزی را از کلاغ یاد گرفتم. کلاغ سحرخیزه، صبح نمیخواد، اول صبح که ما خوابیم اون صداش معلومی هست. و اما دیگر حرص را از خود یاد گرفتم. خب آدم عاقل آن است که از هر حیوان یاد بگیره دیگه، از حیوانش یاد گرفت تا برسه به انسان ها و بزرگترها. خب حرص او هم نسبت به خوراکی ها یا شهواتش حرص داره، حرص را از او یاد گرفتم. بعد تملق را از سگ یاد گرفتم. خب سگ هم یه لقمه نانی از کسی بخوره اما تملق میکنه، بگیره دم میجنبانه دو و دوباره ازش بگیره. تملق از یاد گرفتم و صبر را هم از الاغ یاد گرفتم. الاغ هم حیوان صبوریه، بله، هرچه بار روش بگذارن هی نفس میزنه و هی کمرش خم میشه اما تحمل میکنه. این چهار صفت را از این چهار حیوان یاد گرفتم: سحرخیزی را از کلاغ، حرص را از خوک، تملق را از سگ، صبر را از الاغ. این تملق هم گفته میشه نه پیش هر صاحب زوری صاحب دریایی، نه اشتباه نشه، این که از رذائله، این که خیلی بد چیزیه که آدم متملق باشه در مقابل صاحبان زور و زر. مثلا پیش هر پولداری تملق بگه، چاپلوسی کنه، پیش هر زورداری تملق بگه، نه، تملق در مقابل ارباب علم و معرفت، پیش صاحبان علم و معرفت تملق بگه. شاگرد در مقابل استادش هر چه بیشتر تملق بگه مطلوب داره، اون میخواد به علم برسه، به معارف برسه، نمیخواد به پول برسه. تملق برای دنیا زشته، آدمی رو پست میکنه، حقیر میکنه. یکی از آقایان یه قصه نقل کرده، میگوید حالا سالهای پیش یک کسی برای شهری معین شد، فرماندار اون شهر شد. وقتی رفت که اون شهر وارد شد و برای دفعه اول که رسیده، یه مردی آمد وارد شد و سلام کرد و بعد تبریک گفت: آمدم تبریک بگویم، تهنیت بگویم، واقعا من مدتها مشتاق دیدار شما بودم، مدتها بعد منتظر بودم که شما رو ببینم و خیلی اظهار عشق و علاقه و محبت تو تعجب کرده بر اولی ما رو میبینه، این چطور عاشق ما بوده، مثلا محبت به ما داشته و یعنی همیشه هر میامد همجه بسهار محبت اینها میکرد. تا اینکه چندی گذشت و اون فرماندار معزول شد، یه فرماندار جدیدی آمد به اون شهر و هنوز اون قبلی نرفته بود، اون نرفته بود، این آمد و بعد در همون مجلسی که هر دو بودن، این مرد آمد باز وارد شد و این دفعه به این فرماندار جدید بنا کرده تملق گفتم، من عاشق شما بودم، منتظر شما بودم و از این حرف هاست. اون فرماندار قدیم تعجب کرده نیشه و این دیروز به من اظهار عشق میکرد، حالا در مقابل دشمن من اظهار عشق و محبت میکنه، این چجور آدمیه؟ بعد تا گذشت مدتی اون رفت و بار دیگه بعد از چند سال دوباره اون فرماندار اولی آمد به این شهر، باز این آدم آمد پیش این بنا کرده تملق گفتن، چاپلوسی. این خشم کرد بر او، گفت یعنی چه، تو چه آدمی هستی؟ تو اون وقت که من بودم اظهار محبت به من میکردی، دشمن من آمد جای من به من اظهار محبت، حالا دوباره به من. گفت آه، من عاشق فرماندارم، عنوان فرماندار، نه عاشق شخص شما. هر کی فرماندار بشه من عاشق او هستم. حالا اون اول شما بودید، من به شما عشق میورزیدم، بعد اون آمد بو عشق میورد، حالا دوباره شما آمدید، من به شما عشق میورزم، نه عاشق شخص شما نبودم. گفت عجب، پس تو صاحب به عنوان عشق میورزی، نه به صاحب عنوان. بعد اون دو تا شعر رو دستور به بالای اتاقش بالای در خانه‌اش نوشتن: تحالف الناس و زمانو فحیث کان الزمان کانو. گفت مردم با زمانه پیمان بستن، زمانه مرادش یعنی جاه و مقام، با جاه و مقام پیمان بستن، هر جا که جاه و مقام باشه مردم همونجا هستن. فکانو حیث کان الزمانو. بعد نوشت که: یا ایها المعرضون عنی عودوا فقد عاد الزمانو. حالا ای کسانی که از من کنار گرفته بودید چون نبودم، حالا دوباره برگردید، چون من دوباره برگشتم دو شما را هم برگردید. اینجور تملق خوب زشته، که تملق در مقابل انسانها، حالا یا صاحبان زور یا صاحبان زر، نه، اما تملق در مقابل ارباب علم و معرفت بسیار خوبه. و این را من داشتم و از این چهار صفت به این مقام رسیدم. به هر حال این هم یک مطلب که زین آیه شریفه که فرمود: ولی صبروا علی ما کذبوا و عودوا حتی اتاهم نصرنا. و خلاصه صبر کردند چه در جهت سیر و سلوک فردیشون تا جهت ارشاد و هدایت جامعه تا اینکه نصر ما و کمک ما بیاری اونها شتاب. اون وقت حالا دیگه شرایطی بیان میکنن گاهی برای اینکه تحصیل کمالات سه چیز لازمه و در نوعاً در اشخاص سه چیز جمع نمیشه: ذهن خوب و حافظه خوب و سعی و تلاش خوب. این سه تا اگه در کسی جمع باشه زود به کمالات میرسه: ذهن صاف، حافظه قوی و سعی مداوم، تلاش مداوم. منتها غالبا نیست، یکی از دو تا نیست، دو تا از یکی نیست، ولی بعضی هستن ذهن صافی دارن، یعنی فکر روشنی دارن، خوب میفهمن مطلب را، خوب میگیرن. اینا محافظه ندارن، الان خوب یاد میگیره اما یادش میره. این ذهن او مانند یه انبار دودر، خانه دودریه، از این در میاد، از اون در میاد، او وارد میشه به این سرا و از اون در خارج میشه، این چیزی توش نمیمونه. بله خوش فکره، روشنه، خوب میفهمه اما یادش نمیمونه. و یه دستم برعکسن، حافظشان خوبه اما دیر میفهمن، زود نمیفهمن، خیلی دیر میفهمد، کم هوشه، اما در این اونه که یاد میگیره یادش میمونه، این راسخ میمونه یاده. این هم مثل اون انبارداریست که انبارداره، فقط خودش چیزی نداره، سرمایه نداره، سرمایه مال دیگری تو انبار این هست و حق العمل فقط میگیره، ولی این همه انبارش پر از امته است، همیش پر از متاعه، اما خودش حق العمل میگیره از این متاعه، مال خودش نیست، ولی انباردار خوبیه. ولی هستن بعضی که حافظشان قویه، میگیرن اما خودش چیزی نداره. و بعضی هستن نه، ذهنشان هم خوبه، حافظه هم خوبه، ولی سعی و تلاش ندارد. اینم مثل اون آدمی است که مثلا پول داره، سرمایه داره، ولی تو انبار گذاشته، قفلش کرده، به کار نمیاندازه، پول فراوان داره، انبارش هم محکم و قفل کرده، به کار نمیافکند. و هستن بعضی که حافظه خوبی دارن، هوش خوبی هم دارن، اما به کار نمیافکنند، سعی نمیکنند، تلاش نمیکنند. در معارف دینی هم به همین کیفیته، چه بسا آدمی مطالب دینی بلده، خوبم میفهمد و خوبم حافظه‌اش هم خوبه، نگه هم میدارد، اما در مقام عمل تلاش نمی کنه، اینم به جایی نمیرسه. باید این هر سه باشن، بله ذهن خوب داشته باشه، حافظه قوی هم باشه، و با عمل میشه. خیلی ها هستن اهل عملن، با عمل میتوانن خودشون را به مقامات عالی برسانن. پس این هم مسئله عمله. و روایتی هم ما تقریبا به همین مضمون داریم که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت هم عرض کنم، بعد هم جناب آقای حاج علامه فاضل بفرمایند، بله میفرماید که مثل ما بعثنی الله من الهدى والعلم، من هدایت آوردم، رسول خدا فرمود، من علم آوردم برای عامه بشر، و این مثل علم من به هدایت من که مثل الغیث الکثیر، مانند باران فراوانی است که از آسمان میریزه، ولی این باران قطعات زمین در مقابلش مساوی نیستن، اصاب ارزن فکانت منها طیبه، یک قسمت از زمین طیبه، واقعا زمین خوبیه، خاک مناسبیه، باران را در خودش میگیره، استعداد هم دارد و بعد هم گل میرویاند، این زمین طیبه.